بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنی که متاسفانه بعض از بزرگان ما در اون زمانهای سابق که احادیثی ریا که ضبط کردن در کتاب هاست اسنادش حذف کردند. حالا اینکه سند روایت را حذف کردند یا پیش خودشون یا خیلی مسلم بوده روایت از نظر سند، یا مثلا در مقام تلخیص بودند می‌خواستن که مختصر کنند دیگه سند را حذف کردند. چون که معروفه که تفسیر مرحوم عیاشی، خوب عیاشی مرد ثروتمند بود، درود خدا بر روح پاکش باد، ثروتش را در راه نشر احادیث خرج کرد، منزلش مرکزی را تشکیل داده بود و عده‌ای را استخدام کرده بود و پول به اونها میداد. هم خودش مرد دانشمندی بود و هم اینها موظف بودن که احادیث را بنویسند. خود ایشون هم تفسیر نوشته که شنیدید به نام تفسیر عیاشی، ولی بعد همینها بعض از شاگردان آمدن اسناد روایت را حذف کردند به خاطر تلخیص، و این یک واقعا فاجعه ای شد. شاید اینا فکر نمی کردن که بعدها قرون بعد نیاز مبرم به بیان اسناد داشته باشن. از این قبیل متاسفانه زیاد واقع شده. یکیش هم کتاب شریف احتجاجه. احتجاج طبرسی از کتاب‌های بسیار ارزنده به نامش هم اسم با مسمایی است. این کتاب مشتمل بر احتجاجاتی است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم با فرق مختلف کرده و همینطور میاد تا احتجاجات ولی عصر سلام الله علیه. بدیم این هم باز به صورت مرسل نقل کرده، یعنی سند روایات را نیاورده. و خب هم این موجب شده که اون ارزشی که روایت مسند داره طبعا به خاطر ارسال از دست داده. حالا یکی از اون روایات ها، من امروز چند روایت را که در مورد سحر مرحوم شیخ ذکر کرده به عرضتون برسانم و بعد برسیم به فرمایشات مرحوم مجلسی در انواعی که برای سحر ذکر کرده و سیدنا الاستاد اکثر اینها را از موضوع سحر خارج میدانه. حالا اولین روایتی که امروز به عرضتون برسانم، عرض کنم حضورتون که روایتی است که می‌فرماید در ذکر فی ما ذکره فی الاحتجاج من حدیث زندیق الذی سأل ابا عبدالله علیه السلام عن مسائل کثیره منها ما ذکره بقوله اخبرنی عن السحر ما اصله، اصل سحر چیه؟ و اینکه جادوگری ها و آثاری که بر این سحر بار میشه و در بین جامعه فراوانه اصل چیه؟ و کیف یقدر الساحر علی ما یوسف من عجایبه و ما یفعل. ما یوسف چگونه ساحر میتونه کارهای عجیب و غریب را انجام بده و ظاهر بکنه چه در خود و در بدن دیگری یا در آثاری که در خارج ظاهر میشه از ساحر؟ قال ابو عبدالله علیه السلام ان السحر علی وجوه شتا. حالا توجه کنید در این حدیث امام علیه السلام خود انواعی برای سحر ذکر میکنه. میفرماید ان السحر علی وجوه شتا. حالا تمام را هم امام استقصا نمیکنه، اما اشاره به برخی از این وجوه میفرمایند منها به منزله طب. یک قسم اثر به منزله طب. بعد فرمود کما ان الاطباء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر وكذلك علم السحر احتالوا لكل صحة آفة ولكل عافية عافة آها ولكل معنى حيلة ايه. قسمش که گفت خب این خواصی است که در اشیا وجود داره، همونطوری که اطبا برای بیماری ها دواهایی را کشف کرده اند، بررسی کرده اند، شخص ساحر هم میره و بررسی میکنه که برای سلامت افراد چه چیز مضره یا برای بیماری ها چه چیز موجب برای شدت بیماری و بدتر میشه. پس کما اینکه اطبا وضع اول کل داء دواء فکذالک علم السحر احتالوا لكل صحة آفة، برای هر سلامتی راهی پیدا میکنن که طرف را بیمار و مریض کنن، ولکل عافیت آها، هر کسی در حال عافیت و در حال خوشی هست یه راهی درست میکنه که او بدبخت بشه و مبتلا به گرفتاری و بدبختی بشه، ولکل معنا حیله، برای هر معنای هم یک حیله، یعنی برای هر مقصودی هم یک حیله ای را یاد میکنن. این یک قسم. این اگر باشه چه ارز کنن داخل در سحر هست یا نه، که استاد میگین اصلا جز سحر نیست، منطقه امام به صورت مجازی این را داخل در انواع سحر قرار داده. حالا بعد فرمود و نوع آخر منه خطفتون و سرعتون و مخاریق و خفه، نوع دوم همین تردستی ها و به اصطلاح شعبده بازیه که این خطفه یعنی به سرعت کاری را انجام دادن و به صورت نرم انجام دادن که طرف نمیفهمه، که خب این را همه تون دیدید و بردید که بالاخره با سرعت کار یک طور نمیشه یکی را دوتا نشون میده، یا در آستینش مثلا یه مرتبه دستمال رو به صورت کبوتر در میاره، کبوتر تو آستینشه، بلکه چنون با سرعت موضوع رو انجام میده که طرف خیال میکنه از این دستمال مبدل مثلا به کبوتری شده. اینم نوع دوم که خب اینه بهش میگن شعبده. باز مرحوم استاد میگه شعبده دخلی به سحر نداره، زیرا شعبده در اثر سرعت عمل و سرعت کار و تردستی و تندستی حاصل میشه، این جزء سحر نیست، زیرا کاری را که خارق عادت باشه انجام نمیده. و نوع منه ما یأخذه اولیاء الشیاطین منهم، یه قسمم اونایی هستن که اونایی که با شیاطین مربوطن و بندگان و دوستداران شیاطینن، از شیاطین یاد میگرن و عکس میکنن. خب شیطان کارش همینه که جلوه میده چیزی که حقیقت نداره، و همونطوری که قرآن هم میگه، بعد میگه که در قیامت بهش میگن من شیطان هم جمع لا تلومونی ولومو انفسکم، من و من شما را مغرور کردم، بی خود به حرف من گوش کردید، وعده های دروغین مرا چرا باور کردید. حالا مثلا یه قسم دیگر هم میگه اولیاء شیاطین، دوستان شیاطین از شیاطین عکس میکنن و به مردم نشون میدن، به مردم خیال میکنن اینها مثلا حرفاشون مطابق واقع. بعد راوی میگه این شخص میگه فمن اینه علم الشیاطین و السحر، و شیاطین از کجا سحر یاد گرفتن که بعد به دیگران یاد میدن و به اولیاء خودشون یاد میدن؟ قال من حیث و علم الاطباء و الطب، همونطور که اطباء بس کنم بر حسب حرکت نبض یا بر حسب نمیدونم کارهای دیگر بیماری افراد را کشف میکنن، یا بر حسب تجربه مثلا ادویه ای را برای رفع بیماری ها کشف میکنن، شیاطین هم همینطور کشف کردن چه حالاتی میتونه مردم را از کنن که اعصاب افراد را به هم بریزه و به چه حالتی میتونن اشخاص را گول بزنن و در راه باطل قرار بدن و غیر ذالک. قال من حیث و علم الاطباء الطب بعضه به تجربه و بعضه به علاج، بعض را روی تجربه کشف کردن که چه بیماری چه داروی برش مفیده، بعضی هم بحث معالجاتی که کردند و اتفاقا بعد رسیدن به این که فلان بیماری فلان چیزی علاجش. خب بعد قال فما تقول فی الملکین هاروت و ماروت و ما یقول الناس انهما یعلمان الناس السحر. بعد گفتیم زندیق سوال که پس داستان هاروت و ماروت که آمدند و به مردم سحر را آموختند اینا چیه؟ قصه شون از چه قراره؟ اینا دو ملک بودن از نهای خدا آمدند در بین مردم سحر را به افراد آموختند. قال امام فرمود انما هما موضع ابتلاء و موقف فتنه تسبیحهما الیوم لو فعل الانسان کذا و کذا لکان کذا ولو تعالج بکذا و کذا لسار کذا فیتعلمون منهما ما یخرج عنهما فیقولان لهم انما نحن فتنه فلا تأخذوا عنا ما یضرکم ولا ینفعکم. وقتی که سوال کرد داستان هاروت و ماروت، اینجا امام فرمود که بر اینها دو ملکی بودن که در روایات دیگر هم بیشتر توضیح داده که بگن بعد از حضرت نوح سلام الله علیه و اون جمعیتی که باقی موندند و بعد تکثیر شد اولاد بر بین اون عده‌ای که با حضرت نوح در کشتی نشستند، طبعا خب باز همینطور باطل ها و عرض کنم که بت پرستی ها در بین مردم رایج شد و بعد من جمله استفاده از سحر رایج شد در بین مردم، فراوان شد کارهایی که ساحرین انجام میدادن و به این وسیله از مردم پول میگرفتن و زندگی مجلدی برای خودشون تشکیل میدادن. بعد خداوند متعال برای ابطال سحر اون ساحرین دو ملک را فرستاد. نقش این دو ملک اینجا امام توضیح میده که اینها فرمود که فریاد در بین مردم داد میزدند، میگفتن لو فعل الانسان کذا و کذا لکان کذا، اگر کسی چنین و چنان کنه مثلا چنین اثری برش بار میشه، اگر با فلان چیزی را مثلا بخوره اما معالجه کنه فلان اثری بر این بار میشه. اینها را در بین مردم اعلام میکردن و من جمله در اینها راه های ابطال سحری که اون جادوگران بعد از حضرت نوح در بین مردم رواج داده بودند و به وسیله او پول میگرفتن از افراد، راه ابطال سحر اونها را این دو ملک به مردم اعلام میکردن. بعدم بهشون میگفتن حواستون جمع باشه، ما به شما فقط چیزهایی را آموزش میدیم که این اینها به نفعتون باشه، اما چیزی که براتون ضرر داره یا ازش نفعی نمیبرید مبادا اونها را به کار بندازید، اونها را دیگه انجام ندید. پس کار ملکه این کار درستی بوده، هدفشون این بوده که مردم گول ساحرین را نخورن و بلکه بدانن که سحر غیر از معجزه و ساحران مدعیان دروغین هستند. برای ابطال سحر اونها اینها را امنا آوردن به این دو ملک اعلام کردن، منتها بعدن دیگران به وسیله این سوء استفاده کردند و خود این هم موجب شد که جمع دیگری به ساحرین بپیوندند. بعد راوی گفته که قال افیق در ساحر و علا ان یجعل الانسان به سحرهی فی صورت کلب او حمار او غیر ذالک. گفتش که آخه ما میبینیم که اینها گاهی آدمی رو به صورت اولا در میارن یا به صورت سگ در میارن، در چشم بیننده اینطور تجلی میکنه. آیا واقعا اینها میتونن یک کسی را مبدل به سگ کنن یا به الاغ کنن؟ این میشه یا نه؟ قال هو اعجز من ذلك. نخیر، ساحر عاجزتر از اینکه بتوانه تغییر ماهیت کسی را بده، غیر انسان را انسان یا انسان را غیر انسان کنه. هو اعجز من ذلك و اضعف من ان یغیر خلق الله. ان من ابتل ما رکبه الله تعالی و صبر غیره فهو شریک الله فی خلقه. اگر کسی بتوانه که ماهیت یک موجودی را عوض کنه، پس اینم خداست دیگه، اینم شریک خداست در خلقت و آفرینش موجودات. ان من ابتل ما رکبه الله تعالی و صبر غیره فهو شریک الله فی خلقه تعالی تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا لو قدر الساحر علی ما وصفته. اگر ساحر بتوانه انسانی را الاغ و بالعکس کنه، اگر قدر الساحر علی ما وصفته لدفع عن نفسه الحرم. و پیری خودش میگه تو همیشه جوان و شاداب باشه دیگه. لدفع عن نفسی الحرم والآفه والامراض، بیماری ها آفات رو از خودش دفع میکنه. ولنفع البیاض عن رأسه، موی سویدش رو بطرف میکنه، سیاهش میکنه. تا به قول مغنی شری داره، قد اصبحت ام الخیار تدعی علی ذنبن كله لم اصنعی من ان رأت رأسی که رأس الاصلهی میز انه قنز ان قنز. داستان نقل میکنه که این ام الخیار که همسرش بوده با من در ستیز وارد شده، دعوام میکنه. علتش هم اینه که دیگه حال موهای من کم کم داره میریزه یا سفید میشه، این عصبانی که من چرا جوانی و خوشگلی خودم رو از دست دادم. حالا امام میگه اگه ساحر چنین کاری بود، خب میتونست از خودش دور کنه. لدفع عن نفسی الحرم والآفت والممراض ولنفع البیاض عن رأسی والفقر عن ساحتهی و ان من اکبر السحر از نمیمه. بعد فرمود یکی از بزرگترین انواع سحر نمامیه و سخنچینی بین افراده، که مرحوم ایروانی میگه این نمیمه که ایشون میگه این اصلا دخلی به سحر نداره. شاید مقصود از این که گفته نمیمه، نمیمه ایست که به در خود سحر ایجاد میشه، نه اینکه نمامی که یک نفری بین این و اون میزنه و به هم را به هم میزنه بین دو نفر را. حالا به هر حال چون آخه خب حالا این درست آخه ببینید، میگه حالا که میخوانیم برای این چون بعد در آثار وارد میشه، در آثار میگه سحر را سحر باید کشت، عمل سحر حرامه و جزای ساحرم این است که باید کشتشه. حالا بس در مورد اینه که خب این واقعا نمام رو باید کشت. بعد اینجا امام داره میفرماد و ان من اکبر سحر، یکی از سحرهای بزرگ نمیمه است. یفرق بها بین المتحابین، دو نفر دوست را بینشون شدیدن به هم میزن، از او بر علیه و بالعکس نقل میکنه. و یجلب العداوه علی المتصافین، بین دو نفر که با هم صفا و صمیمیت دارن دشمنی ایجاد میکنه. و یسفک به حد ما و یهدم به حد دور و یکشف به حد سطور و نمام شر من وطع الارض به قدمه فاقرب و عقب. این تا به اینجا خیلی خوب، نمام آدم بدیه، چنین آثار بدی داره، بحثی درش نیست. بعد فرمود فاقرب و عقابید سحر من السباب انهو به منزلت تب، نزدیکترین راه و بهترین راه و اقوال برای از کنن تفسیر سحر از سباب و واقع اینکه این سحر به منزله تب. و ان الساحر آلج الرجل فامتنع من مجامعت نسا، ساحر یک کار میکنه که طرف انین بشه و نتوانه بهره بندن بهره بری بره از همسرش، فجاءت طبیب فعالجه بغیر ذلک فابرأ. خب او میاد این حرفایی که در اینجا گفته اصلا نمیدونم چطور میشه. خب من مرشی که یه ساحره میاد بوی دوایی میده تا این از مردی بیفته و نتوانه کذایی کنه، بعد طبیبم میاد اون را از کنم علاجش میکنه، دو مرتبه بر میگرده به حال اول. نه این که حال توجیه شماست. فجاءه الطبیب فعالجه بغیر ذلک. یعنی بعد ساحر دیگری میاد اون کاره میکنه. خب این روایت مراد بفهمه که اقسامی را برای سر امام علیه السلام ذکر کرد و من جمله نمیمه را داخل دسر کرد، که خب از کردن ایروانی میگه این نمیمه چه دخلی به سر داره، نمام که کارش سر نیست، بگه شاید مقصود کاری بکنه که حالت نمیمه و بعد از کنم که ایجاد تفرقه بین دو نفر رو داشته باشه، همونطوری که اون نجیب ها در پیغمبر اکرم همین نسبت دادن که چون بین زن و شوهر یا بین فرزند و پدر اختلاف میداده پس این ساحره. خب یعنی فرمایید به این که نمام را تفسیر میکنی؟ قبل که اونجا یعنی فرمایید به این که داروی بهش میده که از مرده میفته، طبیعی میاد مارج خیالاتی ایجاد میکنه در نفسو، خیلی خیالاتی ایجاد میکنه که وسیله اون خیالات اینطور میشه، اون را قبول میکنیم که همون تأثیر نفسانی است که یکی از انواع سره، که یک شخصی در اثر قدرت نفسانی که داره در طرف این حالات رو ایجاد میکنه. حالا این یه روایت در نظر شریعتون خوندم برای اینکه چون روی این مانور به قول معروف خیلی میدن بله این آدرس اینجا در پایین نوشته است که هم احتیاج توسیه دیگه آدرس دیگه غیر احتیاج نداده. بله از کنم حضورتون که یه دوست دیگر اویتان در این رابطه به عرضتون برسانم، عرض کنم حضورتون که نمیشه میشه میگه بلندتر بخواهی خب پس نمام در اصلی که بعد یکی از مکاسب محرمی که باید میخون میدیم نمامیه، نمامی حرف زدنه، میاد پیش یک نفری بر علیه دیگری صحبت میکنه، دیگری را دشمن خودش معرفی میکنه و بالعکس. این سحر نیست، کار عادی که انجام میدن در حقیقت تفرقه بین دو نفر انداختنه، این جز سحر نمیشه حسابش کرد. روایت دیگری که در مقامه در عقاب الاعمال مرحوم صدوق نقل میکنه که عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه صلوات الله علیهم اجمعین قال رسول الله لامرأة سألته ان لی زوجا، زنی آمد خدمت پیغمبر گفت من یه همسری دارم و بهی غلظه، آدم بد اخلاقه زیاد عصبانی میشه کذا میشه، و بهی قلزتون علیه و انی صنعت شیئا لاعتفه علیه، ولی من یه کاری کردم که این به من مهران بشه و به من محبت کند و عطف توجه به من کنه. فقال لها رسول الله اف لکه، خب یه مرتبه خانم میره با اخلاق و با ادب و با مثلا تهیه وسائل و غیر ذالک و امثال ذالک مردش رو به خودش جلب میکنه، این که خیلی پسندیده، قطعا هم پسند خیلی خوبه. اون داستانی که اون مرد به پیغمبر اکرم فرمود که این زن فرشته ایه. یعنی یه مرتبه یه کاری کرده، حالا یا دوایی داده یا تعویذی کرده یا تلسمی کرده، کاری کرده که عرض کنم حضورتون که خدا رحمتش کنه، من این داستانم برد نیست و عرضتون برسانه. یه وقتی مرحوم آش عبدالنبی عراقی که خوب آمده بود از نجف مساکن و قم شده بود زمان مرحوم آیت الله بروجردی و خوب رساله هم داشت، ایشون وقتی تشاردن شارون منزل مرحوم والد، من تصادفاً عرض کنم حضورتون که از نجف آمده بودیم، اون ایام در شاهرود بودیم. ایشون نقل میکرد که بله، عرض کنم حضورتون که به من یک کتابی دادن و گفتن به این که این در این کتاب اسرار زیادیه و شما چون اهلش ما دیدیم اینه به شما تقدیم کردیم. و خب من در این کتاب گشتم، ترسماتی بود و یکی از ترسماتش هم این بود که اگر بناشه که کسی این تلس را بنویسه و بعد بندازه توی آب را جاری، توی آب بندازه و یک دو نسخه کنه، یکی را در آب بندازه یکی را با خودش برداره، هر کسی او را ببینه محبوب این شخص پیش اون شخص اون طرف محبوب میشه. چه محبوب شدنی؟ خب ما هم که آخوند بودیم خیلی دوست داشتیم که همه ما را دوست داشته باشند و از خدا خواستیم. و یک روزی گفت به این خادم من محسن مرحوم سیدم در نجف اونجا درس میخوندن، به خادم گفتم که فرانی امروز این هندوانه ببر بذار توی سرداب سرد بشه، من میرم کوفه برمیگردم، کتاب با خودم با این کتاب ترسمات برداشتم رفتم کنار شط کوفه، با یه خونه جگر یه نسخه نوشتم و یه نسخه رو گذاشتم توی گل، پرت کردم توی آب در دجله آب فرات، یکم با خودم برداشتم. ایشون نقل میکرد که خود این آیا شابدنوی این قصه رو نقل میکرد، من بودیم اونجا. بعد فرمود که خود از اینجا که برگشتم و یه مرتبه اولا حضور که برخود کردم به یک جایی که اون وقتا جنازه ها رو در کوفه می بردن کنار شد، اونجا می شستند و بعد می بردن دفن می کردن. گفت خب ما دیدیم که جنازه رو آوردن، مثل که دستی هم نشستن گریه ناله می کنن، یه زنها یک طرف، مردا یک طرف. خب ما از این طرفی که زنها بود را گرفتیم که بریم که برسیم به مقصد خودمون. یه مرتبه همجه که داشتیم میرسیم دیرم یه مرتبه این زنها یکی داد زد که آی بگیر این متاسخده را بزنی، زنها ریختن مردها ریختن بزن شدیدی به ما شروع کردن. تعجب کردیم ما باشه محبوب بشیم، این چی شد این تو رو بزن از اینجا گذشتیم آمدیم به این که این طرف در را دیدیم که دستی از این مثلا کشاورزای اطراف کن شاید مشهود مثلا حرس کردن درختاشون هستند و فلان. خب ما یک کمی رام کش کردیم که بریم، یه مرتبه دیدیم به این که اینها تا چشمش من افتاد حمله کردن به طرف ما که ما فرار کردیم توی این درخت ها، تمام صورتمون مجروح شد و ای بابا این چی شد. دو تا سوم قصه دیگر هم شبیه این برخورد کردیم، فهمیدیم این که مثل که نبا این اثر بعکس داره یا خیلی مشکلات تحملش اون هم انداختیم گفتیم واریم تا برسیم به نجف میکنیم بکشم مرا آوردیم نجف. و بعد میفرمود که بعد چند وقتی یک زنی هم مادر ما به ما گفت که آش قبل نبیه این همساده گفته که این شوهرم از کنم بزرگ که خیلی با من بد اخلاقی میکنه، ناراحتی میکنه، به پسرت بگو یه دعایی به ما بده. که من بعد که میگه آمدن به نجف به اون صاحب کتاب گفتم بابا این چه کتاب بود به ما دادی به جایی که ما رو محبوب کنه، ما انقدر کتای خودی امروز که حد حساب نداره. گفت ای داد بیداد، اونا اجنه بودن، تو تحمل که میکردی، اونا چیزی نبود، خیال مجسم شده بود، واقعیتی نداشت، تو بی خود کاش که صبر میکردی، اگر صبر میکردی اثرش میدیدی. و این زن که آمده مادرم اینو گفت، ما هم گفتیم خیلی خوب پس این دروغه ای نوشتیم به این زن از کار به مادرم دادیم، گفتیم بهش بگو این وقتم نجفم همه نجف خانه ها چا داشت، گفتم بهش بگو یکی رو با خودش برداری یکی هم بندازی توی چا دیگه شوهرش خوب میشه باش. گفت ما گفتیم با مادرم و شب نوشتیم و دادیم و رفتیم درس و بس و زور آمدیم. مادرم و گفت چقدر به نبی خانت خراب. گفتم چرا؟ گفت این زن میگه حالا اون قبلا مست خون میامد با من اخمت اخ میکرد، اما امروز هی میری بیرونو بر میکرده این منو میزنه، هی میری بر میکرده این منو میزنه. این چی دعایی با چا دادیم؟ گفتم مادر بهشو گذرد اون دومی هرم بنده توی چاک راحت کنه خودشه. حالا عرض کنم حضورتون گاهی از اوقات هم از این قبیله که بعد اینجا میگه که این کاری کرد که شوهرش را به خودش معطوف کنه، حالا و به اصطلاح اخلاق شما به خودش خوب بشه، حتما از راه های تعویض رو نمیدانم امثال داره، نه دعایی نخونده یا توسل به قرآن نجسته، یه عملی حتما انجام داده که ناپسند بوده. ان لي زوجا و بهي قلتن علي باني صنعت شيئا لاعتفه علي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله اف لك كدرت البهار و كدرت التين ولعنتك الملائكه الاخيار و ملائكه السماوات والارض. این چه کاری بوده که این همه آثار بد برش بار شده؟ قال فسامت المرأة نهارها و قامت لیلها و حلقت رأسها و لبست المصوخ. دیگه بعد رفت و توبه کرد. فبلغ ذالک النبی صلی اللہ علیه وسلم فقال ان ذالک لا یقبل منها. اینا هم اثری نداره، ازش قبول نمیشه به خاطر اون سحری که انجام داده و خواسته به قول خودش از راه سر مردش رو با خودش مثلا محبوب کنه. قبول نمیشه برای ذا یختل. خب حالا در اینجا یه چیز هست، در اینجا که مسخت چی حلقت رأس ها، این کارش خلافه، شاید به این جهت بوده که پیغمبر فرموده است به این که اکنم ازش قبول نمیشه، چون تراشیدن سر خب ممنوع حرام برای زن، این کار را نمیواد بکنه. و بعد لبست مسوخ، مسوح ها نه مسوح، مسوح چیه نفهمیدم. نه نه، حالا اینجا که پیغمبر فرمود لا یقبل منها، شاید به خاطر همون حلق رأس و لبس مسوح، مسوح نفهمیدیم چیه، باز این یا قبول نشه، یا شاید اشاره به این بوده که چون این حکمش کشتنه این چیزا اثری نداره، در از کنم حکم خلا برداشته نمیشه. یه روایت دیگر هم بخوانم. کافی عن القمی عن ابیه عن شیخ من اصحابنا الکوفیین قال دخل عیسی بن شفقی، که حالا نسخه های مختلفه، علا ابی عبدالله علیه السلام قال جوئلت فداک انا رجل کان صناعتی السحر و کنت آخذ علیه الاجر، من سحر میکنم و اجرت هم در مقابل سحرم میگیرم و کانم معاشی، زندگیم از این را اداره میشه، و قد حجشتمه، از همین پول ها هم حج آمدم انجام بدم، و قد من الله علیه بلقائه، خدا منت گذاشت که من ملاقات با شما کنم، و قد توبت الالله، از این عملی که انجام دادن توبه شدم و توبت الالله من ذالک، فهلی فی شیء من ذالک مخرجون، حالا این غلط هایی که کردم راهی داره، توبه کردم انابه کردم، راهی هست برای این که از این گناه شسته بشم پاک بشم. فقال نکتر تاجه، فقال ابو عبدالله علیه السلام حل ولا تعقد، فرمود که اگر گه شد بین دو نفر، مثلا همین مثل نفاسات فلغت گره زدن دو مشکل برای کسی درست کردن، تو گره نزن بلکه حل گره کن، یعنی حل مشکل ساحرین را بکن، که پس معلوم می شود که ضمناً از این روایت برمیاد که هم می توان به وسیله سحر ایجاد گره کرد، همونطور که قرآن هم میگه من شر نفاسات فی العقد، و هم می شود به وسیله سحر رفع گره کرد، یعنی رفع مشکل کرد، همون که در واد گفت به منظره طب، یه قسمش ایجاد و مرض میکنه، یه قسم دیگر هم دوا بخشه. خب حالا این روایاتی که خوندم برای یه خاطر این بود که مشکل بزرگ در تفسیر معنی سحر، چون بالاخره دو اثر بزرگ بر این بار شده که یکیش حرمت اصل عمله، دوم این بود که ساحر کشته میشه. یقتل مسلمان ساحر مثل زنای محسنه است که باید جزاش و حدش کشته شدنه. در معنای سر نگاه کردن بدیم این معجم المفهرسی که آقای واعظ‌زاده و این هیئت مهم در بسکنم که بنیاد پژوهش ها تشکیل شده، اینها لغات قرآن را خدا حفظشون کنه زحمت خیلی زیادی کشیده ان. من جمله به کلمه سر که رسیدن شاید در حدود 50-60 ورق در تفسیر سر و مشقات سر و آیه کلمات سحری که در قرآن به کار برده شده برش تفسیرها از تفاسیر شیعه و سنی و لغات مختلف نقل می کنن. در اون نوع از کنی که من حالا یک صفحه یادداشت کرده بودم، از کنی یه ورقی را که فراموش که نشد بیارم خدمتون. حالا اون چه که اومد مسئله هست در تفسیر معنای سر، اقوال و آراء بسیار متفاوتیه که خیلی از مفسرین و لغویین تفسیر کردن سحر را به ما یصرف و شیء عن وجهه، اونی که ظاهر شیء را منحرف از صورت خودش میکنه، یعنی به این معنا شبیه چشمندی واقعی قضیه را تغییر نمیده ولی در ظاهر امر را عوض میکنه و تغییر میده. منتها مرحوم استاد به تبع آقای ایروانی اضافه میکنن که بر وجه خودعه باشه، بعضی هم اضافه میکنن که موجب اضرار به غیر هم بشه. بسیار خوب، پس تغییر که حالا آقای ایروانی میگه محصل مجموع قول لغویین، البته حالا محصل همشون نیست، بعضی توسعه بیشتر دادن، ولی میگه مثل از کنن تفسیر قاموس که ما دق و لطف هم معخذ او، اون که تفسیر بالعام قطعا به اون مقدار سر گفتن میشه، ولیکن میگه اونی که قدر مسلمه از همه هر قول لغویین و فقها برمیاد، اونی که شیء را از صورت ظاهرش تغییر میده و ولی واقعا عوض نمیشه ولی در نظر بیننده تغییر صورت میده بدون اینکه در واقع عوض بشه و بر وجه خودعه باشه، و ضمناً هم بعضی مقید میکنن که موجب اضرار به غیر هم بشه. داستان سحره موسی قشنگ موضوع را نشون میده. سحره موسی سلام الله علیه، این آقایان آمدن کارایی که کردن، ریسمان ها، خشب ها، از کنم که ستون هایی که ریختن، همه اینها را به وسیله تلیه جیوه و امثال زاده توی با هوای داغ ریختن، بعد اینها در نتیجه حد به حرکت افتادن. مردم خیال میکردن که این ریسمان ها و این نمیدارم کسی چیزا با سحر سحره مبدل به اجده ها و افعی و مارها شدند و فرار هم میکردن، ولی واقعیت نه عوضم نکرده بودن، هیچ کاری نکرده بودن، ولیکن با حق بازی این صورت را موصل کردن. بعدن که خودشون فهمیدن با عصای حضرت موسی که کار موسی سحر نیست، واقعیتیه. خب بله، از کنم بازی که پس تا اینجا آیه مجلسی 8 قسم برای سحر ذکر کرده که مرحوم استاد تمام این 8 قسم را مورد مناقشه قرار داده. میخواستم این بحث رو کنه که میفهمم بحث گذشت. حالا ببینید فرمایشات مرحوم مجلسی در بهار که آمده از مجموع روایات اینها استنباط کرده که این 8 قسم سحر است، آیا براسی همه اینها داخل در سحره یا خارج از سحرن؟ و سیعت الکلام فیه انشاءالله.